العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب تا اینجا خونیم دیگه. خب به نظرم میرسه که حالا یک مابقی چیزایی که نخوندیم بخونیم که همه بحثو تمام کنیم. مستندات تا کجا خوندیم؟ اذا تبرع المقترض خوندیم. ولا يجوز على قول اقراض مقدار من المال مع اشتراط ایجار دار مثلا او بیعها به اقل من اجرت او ثمن المثل و يجوز العكس. این همین فرضی بود که به تفسیر توضیح دادم، ادلهش هم مورد بررسی براتون قرار دادم. میگن بعضیا قائلن که جایز نیست که قرض بدهید مقداری از مال رو به شرط اجاره داری مثلا یا خریدن داری به اقل من اجرت او ثمن المثل، همین کاری که امروز اتفاق میفته. نمیشه اینو آقا 100 میلیون بعد قرض میدم به شرطی که خونه 100 میلیونی تو 50 میلیون به من بفروشی یا خونه ای که اجارش ماهی 1 میلیون تومانه ماهی 50000 تومان به من اجاره بدی و یجوز العکس. ولی میتونم بگم آقا خونه 100 میلیونی تو به 50 میلیون به من بفروش، من برات در واقع میگم بیع محاباتی به اقل قیمت به من بفروش، من بعد 200 میلیون تومان یک ساله قرض میدم، یا خونه ای که ماهی 1 میلیون تومان اجاره شه به 10000 تومان به من اجاره بده، من به جاش بعد مثلا 50 میلیون تومان قرض میدم یک ساله. عکسش جایزه، طردش جایز نیست. و یصح بیع الدین به مال موجود، صحیح هست که خب این بحثه. پس اجازه بدید که عبارت رو بخونیم ازش فارغ بشیم، ذهن‌ها خیلی متشتت نشه. اما عدم الفرق بین کون زیاده فی الصفه و القدر، اینو بالا آمدیم گفتیم که فرق نمی‌کنه که زیاده فی القدر باشد یا فی الصفه باشد. فعل اطلاق قولو علیه السلام فی صحیحه یعقوب ابن شعیب المتقدمه که فرمودن لا یصلح اذا قرضن یجر شیئا فلا یصلح، قرضی که یجر شیئا باشه فلا یصلح. خب قرضی که یجر شیئا باشه فرق نمی‌کنه، شیئا نفعی باشه، زیاده حکمی باشه یا زیاده عینی باشه، فرق نمی‌کنه. همی که یه چیزی به عهده داشته باشه، چی عینی باشد چی منفعت دیگری باشد، مثل یه مالی که قرض میدی یا یه صفتی فرق کنه، مثلا میگم اینو به شما قرض میدم به شرطی که برنج درجه یک تر بدی، بازم عرفاً زیاده شیئی رو به دنبال داشته است. این تمام. اما جواز و اشتراط المقترض دفع الاقله، یه گفتی مقترض میتونه شرط کنه که من 10 میلیون تومان قرض میگیرم به شرطی که کمتر بدم. فلا عدم ما يدل على المن من ذلك فيتمسك به اصل البراءه، اصلی که شما به زیاد و کم هر شرطی عرض کنم المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه که هر شرطی در معامله جایزه و نافذه مگر دلیل خاصی بر منعش داشته باشی. اینجا هم به اصل براءت تمسک میکنیم و به اطلاقات نفوذ شرط. اما عدم الفرق بین رجوع زیاده الى المقرزه او غیرهی به من برگرده یا به بچم یا آیه قرآن یاد بدید، فلا اطلاق صحیحه یعقوب المتقدمه، اطلاق داشت گفت یجر شیئا، نگفت شیئا الى المقرز، یجر شیئا الى المقرز او الى غیره. اما جواز قبول زیاده من دون اشتراط، چون موثقه اسحاق ابن عمار متقدمه و اونایی که گفتن کل خیر القرض ما یجر منفعتا، خب بالملازمه دلالت میکنه که وقتی دادنش اشکال نداره گرفتنش هم اشکال نداره. و اما استحباب و دفع زیاده اذا لم یأتی، بعضیش تصریح هم داشته گرفتنش اشکال نداره. اما استحباب و دفع زیاده اذا لم یکن مع الاشتراط، این که مستحبه اگر شرط نباشه ما زیاده رو بدیم، فلعنها نوع من مقابله الاحسان بالاحسان، بالاخره که کمک کرده به شما یک پولی داده، اگر این که ارزش پولش کم شده باشه که اصلا شبهه وجوب داره، اگر نه نهایتش او یک کمکی کرده بار از زندگی شما برداشته، خب شما یک کمکش مون چه اشکالی دارد. بل ذالک هو الفضل المندوب الیه، او فضلی که در آیه آمده ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنید فضل و زیاده بین خودتون رو، بعضی وقتا در روایات هم شده برای موردش همین قرار دادن. ففی صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت میفرمایند که النبی علیه السلام کان یستقرض، اصلا دعوه پدرم این بود که وقتی نیاز داشتن امام باقر، وقتی بعض مالشون خوب نبود و نیاز داشتن، وقتی اون زمانی که در تنگنا بودن و وجوهات شیعه راحت دست امام علیه السلام نمی‌رسید، حضرت برای امور اداره زندگیشون بعد وقتا یه پولی رو قرض می‌کردن. یستقرض از دراهم الفصوله، درهم فصولی یعنی درهم ردی، چون اون زمان هم همینجوری بوده. الان هم شما اگه یه باشد توضیح داده باشم که این سکه هایی که بانکی آمده خلوصش ثابته، ولی سکه‌ای که قبلا شما می‌گرفتید معروف بود به اشرفی که الان مثلا خانم باش دستمند درست می‌گم، من بچه که بودم پول جمع می‌کردم مثلا اشرفی‌ها می‌گرفتم، مثلا اشرفی که می‌رفتیم می‌خرید اینا قیمت‌های متعددی داشت. زمانی که من اینا رو احتیاج پیدا کردم به فروختن، وقتی می‌بودم اونجا یکی یکی اینا رو محک می‌زد رو سنگ محک آزمایش می‌کرد، اینا از عیار 12 و 13 داشت تا عیار 17 تا عیار 18. بعضیاش عیارش ظاهرش خیلی نمیفهمیدی، ولی وقتی عیار میزد میگفت عیار ای 14 ای عیار ای 13 ای. طلای با عیارهای بسیار بسیار پایین هم داشت. خب اینها رو تو زمانی که درهم رایج بوده و الان طلاشو خرید و فروش میکنن، ولی اون زمانی که درهم رایج بوده خود درهم قیمت داشته، لذا یه مقداری 1% طلاش بالاتر و پایینتر چون به عنوان درهم خرید و فروش میشده فرق نمیکرده. البته اگه کسی درهمای با خلوص بالاتری میگرفت ارزش داشت که آب کنه تلاشی بفروشه. دقیقاً اگه بخوام تطبیق بکنیم میشه مثل سکه هایی که الان شما میگیرید. شما الان یه سکه 25 تومانی کوچیک هم دارید، 25 تومانی بزرگ هم دارید، 50 تومانی کوچیک هم دارید، 50 تومانی بزرگ هم دارید، هر دو تاش میارزه. لذا اون 50 تومانی میشه در واقع 50 تومانی ردی، این 50 تومانی میشه 50 تومانی دجیت. خوب وقتی میخواهید به لحاظ ارزش مبادله که نگاه میکنید، ارزش مبادله یکیه، همه 50 تومانیه، ولی 50 تومانی خوب رو بزرگا رو میرن آب میکنن، بعد قشوب چنگال درست میکنن 10 برابر میفروشن. لذا در اون زمانم سکه‌هایی که به لحاظ ارزشی بهتر بوده، اینا هم توی معامله مرغوب‌تر بوده، مورد رغبت بیشتری بوده. لذا ممکنه همین الان ممکنه شما اگه پول کهنه دلار کهنه ببرید بازار ممکنه اصلا نخرن، ولی اگه دلار نو ببرید یا تو دلار اگه دیده باشید سال خیلی مهمه، سال صدور دلار. مثلا میگن آقا دلارای بعد از 2012 یا پایین‌تر از 2012، دلار خیلی قدیمی داشته باشید ممکنه پول کم کنن یا پولم کم نکنن، اصلا رغبت به خرید دلار قدیمی نیست. لذا میگن آقا دلار نو بده، دلار قدیمی نمیخوام، چون وقتی پول دلار قدیمی هم میشه مجعول و اینا جعلی هم توش تقلبی هم توش زیاد در میاد. در هر صورت رغبت نوعیه به یکی ممکنه بیشتر از اینکه باشه. خب بنابراین امام دعوشونه بوده که او سکه ها و درهمای خیلی بد رو میگرفتن قرض، موقع پس دادن درهم خوب پس میدادن. این بنده خدا ببخشید امام صادق علیه السلام به پدرشون میفرمودن که خب پدر جان درهم بد بده درهم بد بده، حضرت میفرمودن نه، این همون فضلیه که آیه میگه باید بدیم. النبی علیه السلام کان یستقرض الدراهم الفصوله، درهمای پست و کم ارزش رو، یعنی درهمایی که به لحاظ ارزش طلایی خلوصش کمتر بود می‌خرید. فیدخل علیه الدرا، عرض کنم خدمت شما، فیدخل علیه الدراهم الجیاد الجلال، درهمای خیلی خوب و خیلی عالی و با ارزش رو به من قاطی اونها میکرد، موقع برگردن درهم خوبم قاطیش میکرد. فیقول یا بنی ردها علی الذی استقرضتها من، برو اینا رو برگردون به همون کسی که مال ازش قرض گرفتی. فعقول من عرض میکردم یا ابا ان دراهمه کانت فصوله و هذه اجود منها، او درهم بد به شما داد شما درهم خوب داری پس میدی. فیقول یا بنی انا ان هذا هو الفضل، او فضل و زیادی که مد نظر همیه، فاته یا او رو بهش بده. احتمال آیه روایت صراحتی نداره، ولی ظاهرا مراد از ان هذا هو الفضل تو پاورقی گفتن اشاره به همون آیه 237 سوره بقره است که لا تنسوا الفضل بینکم، که فضل و زیاده بین خودتون رو فراموش نکنید. یه مستاق این فضل حداقل همیه که انسان توی قرض گرفتن یا بیشتر بده یا بهتر بده. و اما القول به عدم جواز الاقراض به شرط ایجار دار او بیعها به عقل، اینو گفتیم نمیشه که همین فرضی که الان توضیح دادیم که شما خونتون رو اجاره قرض بگیری به شرطی که خونه مثلا با ارزش رو کمتر بفروشی یا کمتر اجاره بده. فلعنه مساق لقولی علیه السلام فی صحیحه یعقوب المتقدمه لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. خوب لا یصلح اول نه، این ظاهر بدی که لا یصلح یعنی لا یصلح، او حکم اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح، این به نظر میرسه کبرای کلیه. خب حضرت اونجا فهمیدم قرضی که یجر شیئا به درد نمیخوره، خب قطعا قرضی که شما خونه رو کمتر بخوای بهش بخری و بفروشی خب قرض یجر شیئا. و اما جواز الایجار اول بیع بالعقل، اینکه گفتن از اون طرف چرا میشه، میشه خونه رو اجاره داد به شرط قرض، به شرط القرض. فلانه لیس مستاقا للقرض الذی جر شیئا، این مستاق اون قرضی که چیزی رو کشونده نیستش، بلکه این مستاق و انهما هما مستاق للبیع اول اجاره التی جرت نفعا، این مستاق قرضی که اجر و منفعتا نیست، مستاق بیع و اجاره که اجر و منفعتا که قرض باشه، این اشکال نداره. و ذالک لم یرد نهی عن اوجی که نهی شده قرض یکی از جرم منفعتن از بیعی که جرم منفعتن رو که نهی نکردن بل هما قد شر آل ذالک، اصلا بیع و اجاره قرار داده شده برای که یک نفعی داشته باشه، اصلا اینا معاملاتی هستن که سببیه که طرفین یه سودی بکنن با یه عینیه مالیتش مد نظرش میخواد یه سود مالی بکنه و مشتری هم عینیتش مد نظر میخواد از مال استفاده کنه سود جنسی ببره. خب اون دیگه جوابشه که توضیح دادیم از حال، یعنی در واقع روایت هی رو نمیگه، از تطبیقش میفهمیم این جمله که امام گفتن توسعه داره طرفینیه، ولی خود جمله امام که اصلا ابتداعا شامل نمیشه. اگر امام اینو در دو تا جمله گفتن میگفتیم دو تا جمله نامربوطه، چون اینو به عنوان تعلیل او آوردن میفهمیم این قرض اجر و منفعتا اطلاق داره، یعنی مجازا اینجا به کار برده، شامل موارد یعنی چه قرض این طرف معامله باشد چه طرف دیگر معامله باشد، ازش کبرا میفهمیم که اطلاق داره. ها و هاکذا یمکن توجیه القول المذکور، این نهایت توجیهه، الا انه قد یقال فی المقابل، بحث دیگه هم داره شون واردش نمیشن، در مقابلش گفته میشود که ان المستفاد من صحیحه یعقوب ابن شعیب المتقدمه عدم الجواز فی کلتا الحالتین است فراجه، که دوزش و خدمتتون عرض کردم. خب
الان یه سوال، این روایت که
دلالتش
اگه بگیم دو طرفیه، خب بعد با تجربه خبرایی که امام میگن، میگه فقط تطبیقش تو مورد خاص سلب،
نه همه جا دیگه، نه نه از تطبیق نمیشه، وقتی روایت اصلا کلن میگن مورد مخصص نیست، درسته؟ پس بنابراین نه، هر وقت یک کبرای بیان میشه در ضمن این کبرا یه تطبیقی بر یک فرد میشه، نمیتونیم بگید کبرا مختص به این تطبیقه، درسته؟
خب اصلا وقتی قضیه اینه که کلا قرضن یا جرو منفعتن،
حضرت در یک خلاف ظاهر تطبیق کردن، پس معلوم میشه کبرا کبرای اعمیه که شامل این هم میشود، یعنی میشه کبرا کبرای اعمیه که شامل این فرض میشود، معلوم میشه کبرا کبرای طرفینیه، چون نمیشه بگه آقا کبرا این روایت فقط حضرت خواستن تو خصوص به اسلامی رو بیان بکنن، این میشه همون قاعده که شما بخواید کبرا رو تطبیق کنید، یه کبرا بیان کردن تطبیق بر فرد کردن، کبرا کلیه، اگه کبرا فرد مصداق واضح کبرا بود پس بنابراین معلوم میشود که کبرا کلیتر از فرده، ولی اگر فرد مصداق خفی بود برای کبرا، معلوم میشود کبرا یک کبرای کلیتریه که این مصادیق خفی رو هم در بر میگیره،
مصادیق
خفی، بله دیگه، چون نمیشه تطبیق اختصاص به فرد داد، مگر قضیتون فی واقعی باشه که واقعا آدم احساس بکنه که امام کبرایی که دارن بیان میکنن مختص به روایت باشه، ولی در روایت ایشان اینجوری نیست، میفرمایند کل و قرضه.
همین نهایتش این میشه که بگه کبرا روی بی مثلا، یعنی روی اقسام بی که مصادیق خفی شد که اجاره،
هیچ قرینه ای نداریم، چون گفتن کل و قرضه یا جر و منفعت، مثلا لفظ بی نیومده، اگه یک الف لامی داشت شما میگفتی آقا ما رو همیه یا ما رو خصوص بیه، هیچ جور نمیتونی قرینه پیدا کنی که اختصاص داشته باشه، چون مثلا لفظ بی نیومده، مگر شما بخوای شیء رو تطبیق کنی، واقعا این عرفیه که شما شیء رو کل و قرضه یا جر و شیئان، شما این رو کل و قرض یا جر و شیئان بود دیگه، شما شیء رو میخوای تطبیق بکنی بر مثلا بی، چجوری به چه قرینه ای که بیا مراد از شیء بیع سلم بود، این قرضی که بیع سلم رو به همراه کشید، اصلا هم چیزی نیست، شیء اطلاق داره، متوجه نشدم از اول
بود، خب این اشکال رو پذیرفتن یا نه،
نه این فراجه یعنی دلالت رو میفرمان مستفاده از صحیحه یعقوب بن شعیب متقدمه عدم جواز است فی کلتا الحالتین، این تقریبی که من گفتم به گفتم که امام علیه السلام چون تطبیق بر بیع سلم کردن او طرف رو در بر میگیره، این هیچ جایی تو عبارات نبود، اینو من چند بار تکرار کردم برای شما شبهه پیش اومده که تا حالا گفته شده، این تطبیقی من گفتم هیچ جا نمیاد، این فراجه یعنی رجوع کنید تطبیق رو خودت بفهم، ایشون هیچ جایی رو توضیح ندادن که این روایت بر او طرف هم تطبیق شده، نه اونجا فرمودن وقتی داشتن صحیحه رو توضیح میدادن من گفتم، نه اینجا گفتن، اصلا کیفیت دلالت صحیحه بر این که عرض کنم خدمت شما بیعی که یجر رو قرضن اشکال داره ایشون نفرمودن، از کجای روایت به دست میاد، اینکه از تطبیق روایت این مطلب به دست میاد نفرمودن، این فراجه یعنی رجوع کن خودت کیفیت دلالت رو بفهم. خب بریم سر بقیه آنچه میخواییم اثبات بکنیم، و یسه حبه او دینه به مال موجود و امکان اقل من، نگاه بکنید یه بحثی داریم، این خیلی مهمه در ابواب فقهی ما، نگاه کنید این خیلی شایع هم هست، خیلی هم سوال میکنن که آقا ما به بنده خدا مثلا 10 میلیون تومان پول قرض دادیم، حالا بهش میگیم که مثلا محتاج شدیم، مثلا یک ساله بهش قرض دادیم. وقتی مال رو یک سال از اول قرض میدید حق رجوع مقدم ندارید، مگر اینکه یک شرایطی پیش بیاد مثل که بنده خدا مثلا مفلس بشه بنابر بعضی از شرایطش، یکی که بمیره که با مرگش دیونش همه حال میشود، بنده خدا سرمو رو گنده زنده شما پول احتیاج پیدا کنید. بهش میگید آقا به من 10 میلیون بده، میگه نمیدم، یک سال قرض دادی، سر سال بیا میدید. شرعاً هم حق ندارید طلب کنید و وصول کنید. میگید آقا 9 میلیون شه الان به من بده، من نمیخوام. 9 میلیون بده الان بده. این درست یا درست نیست؟ 9 میلیون بده الان بده که در اینجا عملاً چی شده؟ عملاً شده که مقرض پول کمتر اینجا گرفته. این درسته یا این صحیح نیست؟ میفرمایند و بیع یصح بیع الدین بمال موجود. یه چیزی که الان موجوده، پولی که میخوای بگیری، صحیح هست که دین رو بفروشی و جابجا بکنی به مال موجود. اینجا حقیقتش میشود در واقع بیع الدین. یعنی شما میگی آقا من قرضی رو که از شما دارم یک ساله به یک میلیون، به 10 میلیون تومان، از شما میخرم، قرضم رو به شما میفروشم به 9 میلیون تومان حال. 9 میلیون تومان حال نمیگیرم میری. خب مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که در روایاتی داریم که حضرت دادن نهی کردن از بیع دین به دین. خب اینجا بیع دین به دین نیست، میگن مساق بیع دین به دین نیست. یصح بیع دین به مال موجود و ان کانت اقل من مالم یستلزم ربا، البته به شرطی که مستلزم ربا نباشد. شما اینجوری نباشه که مثلا 50 کیلو گندم از او آقا طلبکاری بگی بیای مثلا به 40 کیلو گندم با هم بفروشیم، چون بیع 50 کیلو به 40 کیلو گندم میشود بیع ربوی. این حواستون باشه ها، ولو دینی باشه، کلی 50 کیلو گندم رو بفروشید به 40 کیلو گندم فلبین، این میشود ربا، چون گفتیم باید حتما در وقتی که هم جنسن حتما اتحاد وزنی باشد. ولا یصح بیعه به دین مثله، با دین مانند دین سابق نمیشود معامله کرد. یعنی من اگر از شما مثلا عرض کنم خدمت شما 10 کیلو گندم طلبکارم و 15 کیلو برنجم به شما بدهکارم، بگم بیا بابا اون 10 کیلو گندم رو به 15 کیلو گندم با هم دیگه چیکار بکنیم؟ معامله بکنیم، تهاتر بکنیم، از هم دیگه تساقطش بکنیم. این درست نمیشود، این صحیح نیست، به خاطری که نهی کردن که دین رو به دین رو، بهش میگن معامله کالی به کالی، یعنی هر دو تا کلیه فی ذمه باشد. قبلا تو بحث بی توضیح دادم براتون که کلیه فی ذمه رو در مقابل کلیه فی ذمه بخوایم معامله بکنیم، این معامله صحیح نیست، میشه معامله کالی به کالی و میشود معامله باطل. خب یه فرقی که تو کتاب نیومده رو همینجا براتون توضیح بدم، این خیلی وقتا در فروعات به دردتون میخوره، مسئله ریزیه توی رساله ها هم پیدا نمیکنیدش. ما از بعضی از اساتید از هر کی میپرسیم کبرایی که بیان میکنن همینه. یکی از مواردی که خیلی وقتا میان سوال میکنن اینه که میگه آقا من به فلانی عرض کنم، از فلانی مثلا 1 میلیون تومان قرض گرفتم، درسته؟ این 1 میلیون تومان قرض رو مثلا حال قرضشم، یعنی قرض معجلم نیست، ولی نمیخوام پولش الان بدم، حالا آمده از من 500,000 تومان دستی چند روزه پول میخواد، این دستی چند روزه رو بهش بدم بعد میتونم پس بگیرم یا نمیتونم پس بگیرم؟ این یه شبهه مشهور آقایون، اونجوری که من پرسیدم نظرش که نمیشه، به خاطر که به فرضی که شما این 500,000 تومان رو قرض بهش بدی در ذمه تهاتر میشه، شما نمیشه نسبت به یکی هم بدهکار باشی در این حال به یه مبلغی هم همون مبلغ رو ازش طلبکار باشی. در ذمه شما این 500,000 تومان با اون 500,000 تومان دین معجل باشه، حسابش فرق میکنه. من الان به شما بدهکار نیستم، 500,000 تومان 3 روزه میدم، 3 روزه هم پول ازتون میگیرم، و الا غیر از این باشد این پول با هم تهاتر میکنه، او به شما بدهکار نیست. مشکلی میشه که او مسئله دون نیست. یا آقا که مسئله دونه، میگه من میتونم سر یه هفته 500,000 تومان ازش بگیرم یا نمیتونم 500,000 تومان رو بگیرم؟ این مسئله است که آقایون میفرمایند، حالا اونجوری که ما سوال کردیم نظر جمع اینه که نه، نمیشود. در جور موارد تهاتر قهری قصدی نیست. آقایون غالب اینن که تهاتر قهری قصدی نیست، خود به خود تهاتر میشه، 500,000 تومان از دین و از گمه شما رفع میشه. لذا اگه شما 500,000 تومان ازش بخوای بگیری، از باب 500,000 تومان که دادی نمیتونی بگیری، باید دوباره بری بهش بگی که میشه 500,000 تومان به من قرض بدی؟ که اون ممکنه بگه نه آقا اگه من الان بدهکار نباشم قرض نمیدم. اینم توجه داشته باشید که حالا تو کتابی بحثش نبود. خب پس بنابراین کما اذا کان ولا یصح بیع دین بدین، کما اذا کان شخص یصح با علی صاع 100 کیلو من الحنته، همون مثالی که من زدم، 100 کیلو شما از گندم طلبکاری از یکی، ولی ثانی علی الاول 100 کیلو من الشعیر، 100 کیلو جویمو به شما بدهکاره، اورید و بیع عهد ما بالاخر، میگه ما 100 کیلو گندم به 100 کیلو برنج 100 کیلو جو بیا با هم دیگه معامله بکنیم، این درست نیست. ولا یجوز تعجیل الدین عند حلول، اگر یکیشو برداره گندم خارجی بکنه بعد میشه معامله کرد. ولا یجوز و تعجیل و دین اند حلولهی به زیاده. خوب دقت کنید، این خیلی فرع مهمیه. یکی از اختلافاتی که زیاد پیش میاد اینه که شما خیلی با قصد خوب یه پول رو به دیگری قرض میدید که یک ساله یه میلیون تومان شما رو برگردونه، سر سال میگه ندارم، میگه ندارم بدم. و من کان از رو عسرتن فنظرتون الی المیسره، واجبه اگر پولی رهن بشهتون نذاشته و مازادی هم نداره گردش طلب کنید، واجبه برای شما چیکار بکنید؟ مدت مهلتش بدید. حالا اگر آمد و خودش آمد گفت فلانی دستم تنگه، نه که ندارم بدم، ولی حالا یک مدت دیگه یه پولم پیش ما قرض باشه، میشود یه پولی ازش گرفت در مقابلی که آمد بهش عجل داد، فاصله داد؟ چون در جور موارد اصلا میگن که بالاخره للعجله قسط من الثمن. توجه داشته باشید، درسته که وقتی پول معجل بشه در این مالی که معجله یه ارزش از کنم اضافه پیدا میکنه، در ارزش معاملی پیدا میکنه، لذا این قندون مثلا این ظرف رو مثلا شما اگه بخواید نقد بخرید میگه آقا 100,000 تومان، اگر بخواید مثلا معجل بخرید، 6 ماهه بخرید، 3 ماهه بخرید، میگه 120,000 تومان. بالاخره للعجله قسط من الثمن، ولی عجل در باب قرض به طور کلی اسقاط شده، یعنی در باب قرض ارزش عجل اسقاط شده. یعنی شما نمیتونید بگید آقا من الان 100,000 تومان دادم، میخوام سال بعد 100,000 تومان میگیرم. همین که گفتن ربا نگیرید، عینی رو که میدید به عینه بگیرید، یعنی اختلاف قیمتی که بر اساس زمان پیدا میشود در باب قرض چی شده؟ ساقط شده. بنابراین کسی که پول نداره دوباره میخواد تعجیل بکنه، چون جنس قرضه، حق نداره شما در مقابل این دینی که شما گرفته از شما، عرض کنم خدمت شما، این مار کل دینای حواستون باشه ها، هر دینی که محقق شد نمیتونید پول بگیرید. میگید آقا تو باب قرض روشنه، یه جای گیر میکنید که روشن نیست. کجا گیر میکنید؟ رفتید این ظرف رو خریدید که 6 ماه 120,000 تومان نسیتم بدید، سر 6 ماه میرید میگید آقا میشه اینو یک سال کنی 140 تومان، این میشود خراب. دقت کردید؟ توی باب قرض خیلی روشنه، ولی تو باب دین شما میگید آقا از اول اگه معامله رو یک سال میکردیم 140 تومان، اگه 6 ماه میکردیم 120 تومان. ما گفتیم نه، 6 ماه پولت جور میکنم میدم، سر 6 ماه شده نشده بدم. حالا اینجا چیکار بکنم؟ اینجا دیگه نمیشود بیع دین به دین که نمیشود، تعجیلش هم درست نیست، معلوم ثمن باشد. اینم توجه کنید که خیلی مهمه. نه، او که نمیتونه، چرا؟ او که میتونه بیاد، نه بیشتر برمیگردونم، شرطی درست نیست، نه به شرط درست نیست. او بگه وقت منو زیاد کن من بیشتر برمیگردم، یعنی تعجیل مع الاشتراط، تعجیل مع الاشتراط میشود ربا و حرام است. اگر بدون اشتراط شما بده میدونه او بعضی چیزی بیشتر میده، او نداره، مع الاشتراط نباید باشد، این میشود ربا. بفهم
تقریبا دلایل دین از کجا میاری؟
چون قاعده ادله که همش میخونیم همش رو بین، هر که ادلهش نخوندیم که بذارید بخونیم، حالا ادلهش بذارید بخونیم، ما فقط داریم الان فروض مطرح میکنیم. ولا یجوز تعجیل و دین عند حلوله بزیادته. بله بله، عجل یجوز و تعجیل المعجله ولو به اسقاط بعضه. از اون طرف میشود که همون فرض که خدمتون عرض کردم، از شما به بنده خدا 1,000,000 تومان پول دادید، یه سال محتاج شدید، بهش میده پول منو بده، نمیده، بهش میده 900 تومان بده، دیگه اصلا نمیخوام بدهکار باشی، 900 تومانش الان بده، من بعد بخشیدم. میشود تعجیل کرد، عجله یعنی تاخیر انداخت، عجله یعنی جلو انداخت، عجله یعنی جلو انداختن، تعجیل یعنی جلو انداختن، تعجیل با همزه یعنی عقب انداختن. می شود دین معجل رو معجل کرد با اینکه یه پولی رو کم کرد، این اشکال نداره. بله، عجل یجوز و تعجیل المعجله، می شود جلو انداخت وامی رو که مدت داره ولو به اسقاط بعضه، یه مقدارش رو کم کرد، این اشکال نداره چون دلیل بر من نداریم. و ربا کما یحرم اخذه، ربا همونطور که اخذش حرامه، یحرم و دفعه، دفعش هم حرامه، و کتابته، نوشتنش حرامه، و شهادت علیه هم حرامه. و من تعامل به ربا و هو جاهل بالحکم، اگر کسی یک معامله ربوی انجام داد جاهل به حکم بود، او بالموضوع، یا جاهل به موضوع بود، موضوع مثلا رو نمیدونست، ثم التفت، بعد متوجه شد و تابه، فلا یلزم ارجاعه، چون روایت داره میگه عفا الله ما عرض کنم سلف، اون مقداری که گذشته دیگه خدا بخشیده، لذا نمیخواد بری پول رو برگردونی. و من ورثم مالا فیه اموال ربویه، یه قاعده کلیه مثل همه موارد مال حلال، مال ارثیه که مخلوط به مال حرامه، یه مالی رو شما به ارث رسیده علی اعظم بالله توش یه مال ربوی هم هست، فما عدم تمیزها، اگه نمیدونید که مال ربویش کدوم یکیه فلا شای علی، یا اصلا چقدر خوب هیچی استفاده کنید، و الا اگر میدونید 50,000 تومان توی پولا ربویه، یا میدونید که عرض کنم خدمت شما مثلا این لیوانش ربویه، خب اگه میدونید این لیوان مال ربویه لازمه اون رد ها، این رو باید به مالکش برگردید. الان مالک ها مع معرفته، اگرم نمیدونید معرد ما نمیدونید این لیوان مالکیه، دو تا عامل مع ها معاملات مشهول المالک، معامله مشهول المالک میکنید که مشهول المالک رو فکر میکنم با شما ما نخواندیم. اصل در معنی مشهول مالک اختلاف این مال رو رد کنید، نشه رد بکنید، باید صدقه بدید از طرف مالک. البته بعضی از روایات میگه مخیری بینی که نگرش داری یا تمیز کنی، البته اون مخیری در زمانی که بتونی اون فرد امید باشه که بتونی پیداش کنی، وگرنه باید صدقه بدی به اذن حاکم. خب شماره چند رسیدیم؟ 7 بودیم؟
بله.
8. و اما ان الدین یجوز به او به مال موجود و امکان اقل و منی، که گفتیم دین رو می شود فروختش به مالی که موجوده، به یک عین موجود، اگرچه کمتر از دین باشه، مادام لا یلزم منه ربا، به شرطی که به جنس نباشه که ربای معاوضی پیش بیاد. این الربا یعنی الربای معاوضی. فل اطلاق ادله صحت البیع و مشروعیت ادله صحت البیع شامل این موارد میشه، یک طرف دین کلی فروختش به یک عینی که در عالم خارجه، کالی به کالی نیستش که اشکال داشته باشه. و اما عدم صحت بیعی به دین مثلهی، با دین نمیشود معامله کرد، حتی مع التساوی، حتی اگر با هم یه اندازه باشن. یعنی اگر یه 50 کیلو گندم الان بلفل شما اینجا داری، میگه آقا 5 با اون 50 کیلو که از طلبکار دارم بفروش، چه 50 کیلو من برمی‌دارم، مثلا اون 50 کیلو معجله، درست شد؟ الان نمیتونی طلب کنی 50 کیلو گندم خوب، مثال بزنیم که ربای معاوضی هم نشه ولی سودم برای اون طرف داشته باشه، فرض معقول، شما 50 کیلو گندم خوب یک ساله از آقا طلبکاری، درسته؟ میای میبینی 50 کیلو گندم بد اینجا داره، میگه آقا اون 50 کیلو گندم خوبه، 50 کیلو گندم بعد به من بفروش، بده من اینو جاش بردارم برم. برای او آقا دایی وجود داره، چون اگه بخواد یک سال صبر کنه بعد گندم خوب بده، الان چی داره جاش میده؟ گندم بد میده. برای شما هم دایی وجود داره که الان گندمتون رو وصول میکنید، امروز به گندمتون رسیدید. حالا این معامله درست یا درست نیست؟ با اینکه ربای معاوضی هم در اینجا پیش نمیاد، چون 50 کیلو رو به 50 کیلو معامله کردیم. اینجا میفرمایند نه، به خاطر موثقه طلحه بن زید عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا لا يباع الدين به دین، دین با دین خرج و فروش نمی شود. ولا مشکلت فی سنده هاست، روایتش مشکل نداره، الا من جهت طلحه حیث لم یوثق فی کتب الرجال، در کتب رجال طلحه توثیق نشده، الا ان الامر فیه سهل، چون شیخ در فهرست میگه طلحه ابن زید له کتاب، میگه کتابی دارد و هو عامی المذهب، الا ان کتابه معتمد، کتابش مورد اعتماده، چون مثلا ما علم داریم که این کتاب رو پای مجلس درس امام نوشته، یا روایت دیگه دیدن میدونیم اینا روایت ما خودش آدم ثقه‌ای نیست، ولی این نوشته رو چون تو درس میدونید، مثل چی مونه؟ مثل شما خیلی از همین فیلم بردارا، خیلی از این تایپیستا، خیلی از همین هایی که مثلا یکی هست میبینید نواری که دیدید شما براتون تایپ کنه، یه آدم کلاش دروغگوی جعالی که به یه حرفش هم نمیشه اعتماد کرد، ولی شما میدونید حالا دایی نداره، پول رو گرفته عین همین مطلبی که نوار گفته رو پیاده کرده، حوصله ای که اصلا دایی نداشته توش دخل و تصرف کنه، اینا رو بعدش جابجا کنه. لذا شما میگید آقا اینها حرفای فلانیه، بدون اینکه قطع دارید که در این مورد جعلی تعلق نگرفته. خب فرض دین به دین بود دیگه، الان فرض عرض کنم خدمت شما دین بود دیگه، عدم صحت بیعی به دین مثلهی حتی مع التساوی، گفتیم که این فرضی که ما مثال زدیم که نمیشه 50 کیلو به 50 کیلو، یعنی شما از یکی اون مثالی که ما گفتیم نمیشه، گفتیم اگه عین خارجه باشه که خب میشه اشکال نداره، ربا هم پیش نمیاد، قرض و اوغلایی هم هست، اون فرضی گفتیم نمیشه، مثال زدیم شما 50 کیلو گندم عرض کنم خدمت شما خوب از اون طلبکارید، بعد از این طرف مثلا 15 کیلو همون 100 کیلو گندم و 100 کیلو شعیر که ایشون مثال زدن، گفتن اگه دین در مقابل دین باشه اشکال داره، اگر دین در مقابل این باشه اشکال نداره، دین در مقابل این، همین مثالی که براتون زدم 100 کیلو گندم یک ساله طلبکاری، 50 کیلو گندم اینجا نوشته اینم هست، معامله ربا هم پیش نمیاد، قرض اوغلایی هم وجود داره، به خاطر اینکه گفتیم اون بدی خوبه، هم قرض اوغلایی بر بی هم مشکلی نداره، لذا بی رو به این معامله کردید هیچ معنی نداره، ولی همینجا اگر 50 کیلو گندم در مقابل 50 کیلو گندم حوصله ندارید، آقا تو باز بخوای بری 50 کیلو گندم پیدا کنیم، ما بریم 15 کیلو جو پیدا کنیم، اینا رو با هم دیگه معامله کنیم، ولش کن آقا، بیا اینا رو با هم دیگه ببخشیم تهاترش کنیم، حتی تهاتر که ما اون عین به عینه، یعنی که از یه جنس باشن. ولی حالا شما اسمش رو بذارید تهاتر. تهاتر یعنی تساقط ذمه ها. بگیم آقا تهاتر بشه، تساقط ذمه بشه. 15 کیلو گندم میگه شما باید یک سال آینده به من بدی، با این 10 کیلو عدسی که من باید یه ماه دیگه به شما بدم تهاتر بشه. این میشود بیع دین به دین، اشکال دارد، نه شده است. ثم انه ورد النهی عن بیع الدین به دین به لسان آخر، لفظ دیگه هم آمده، ففی دعائم الاسلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن الکالی بالکالی. معامله کالی به کالی یعنی معامله ای که کلیه فی ذمه در مقابل کلیه فی ذمه باشه. لغت دونم همینجور تفسیر کردن. ایشون میفرمایند که لسان العرب میگه الکالی بالکالی بیع الدین به دین است، یعنی کلیه فی ذمه در مقابل کلیه فی ذمه.
ابتدای
مورد داره میگه اما الان دیگه جزو به این به مال موجود، این موجود بودنش منظورش اینه خارجیه. بله دیگه، یعنی که دین نباشه دیگه، در مقابل دین دیگه. مثال داریم دیگه،
مثلا مثلا یه مثالی بودش که مثلا من الان اینو بگیرم و سلام مثلا نسیتم بخرم، گفتیم این بعد از عقد دین میشه و مشمول نهی دین به دین نمیشه. یعنی ضرورتی نداره حتما عین خارجی باشه، چون بعد از عقد دین میشه.
نه اصلا اب نداره خب. معامله سلام خودش در واقع نه، معامله سلام گفتیم اگه
مثلا فرض بکنید که قرض دارین شما 50 کیلو گندم، خب بعد مثلا اینو زودتر میرید به یه مثلا سلمی میفروشید، مثلا میگید به این 50 کیلو گندم رو الان قبل از اون عجلش به من بده،
خب به یه کلی،
بله به یه کلی، به کلی سلمی مثلا، چون بعد از عقد این دین میشه گفتیم مشمول این نهی دین.
بعد دلیلش نگاه کنم، ولی حداقل اونجا ممکنه بعد از عقد دین بشه واسه درست بشه، ولی اینجا مثلا دو تا دینی که به دین الان موجوده بعد از عقد دین نمیشه. اینجا الان بالفعل دینه، من از شما 50 کیلو گندم طلبکارم و الان میخوام دین رو به دین معامله کنم.
شما درست، خب ولی الان این تأکیدی که به مال موجود داره میکنه، شما گفتین منظور عین خارجیه، من دارم میگم کلیش هم میشه چون بعد از عقد که دین میشه.
خب اونجا اب نداره، او که اگه بعد از عقد دین باشد پس اب نداره، در ممکن حالا حتی باید فروزش نگاه بکنیم، اگر فروزی باشد که اونجا زنده اده همون فرضی میگوزید، همونجا هم بس کردم گفتم اختلافیه، گفتم اون فرضی که ایشون میگن اینجور نیست که همه قبول نداره قبول داشته باشن، ولی در فروز خاصی ممکنه آره، ولی ایشون یه فرضی که آمدن گفتن دو تا فرض گفتن به مال بود، نگفتن فقط به مال موجود ممکنه، ایشون گفتن به مال موجود ممکنه، دین به دین ممکن نیست. شما میگید ما یک فرض ثالث داریم جز هیچ کدوم از دو تا نیست، خب فرضش اینجا بررسی نشده، یعنی اشکالی به عبارت ایشون نمیشه. ایشون نگفتن فقط به ما اذا کان به مال موجود یجوز، گفتن اذا کان به مال موجود یجوز، انحصاری درش نبود. خب ثم انه ورد النهی عن بیع الدین به دین، خب این رسان آخرم گفتیم، اما عدم و جواز تعجیل دین الحال به زیاده، این گفتیم دین حال رو نمیشه، جایز نیستش که با یک زیاده ای از کنم دوباره مدت دارش کرد، عقبش انداخت. فم مالا خلاف فی لکونه ربا، چون رباست دیگه، و جعل و زیاد و جعل و زیادت عن المقدار المستحق لعجل العجل، این ربایه و اینه که شما یک زیاده از مقدار مستحق رو به خاطر عجل قرار دادی، ایشو زیاده دیگه، و عرض کردیم که کلا در باب معاملات این زیاده است، در باب قرض این زیاده اسقاط شده و حق شما ندارید دینتون رو معجل بکنید به خاطر که در مقابلش یک مالی رو بگیرید، این اشکال داره. و اما جواز و تعجیل المعجل به اسقاط بعض دین، فلنه لیس فی جعل للزیاده فلیلزم محذور، با زیاده ای به خاطر مدت شما نگرفتید نقص کردید، نقص که اشکال نداره، زیاده اشکال داره. الا ان کل الحکمین ممکن استفادته، هر دو طرف رو میشه از صحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر استفاده کرد که میگه الرجل یکون علیه دین الى اجل مسمى، یه بنده خدا یک دینی تا اجل مسمای تا یک زمانی به عهده‌اش هست، فیاتیه غریم اون طلبکاره میاد پیشش، فیقول میگه که از کنم خدمت شما، انقد نیم من الذی لی کذا و کذا، برو نقد کن از همون کسی که از نقد کن از من الذی لی، از اون مبلغی که من دست تو دارم، مثلا من 1,000,000 تومان پیش تو طلب دارم، این بنده خدا میگه آقا به صورت نقدی از 1,000,000 تومان 950 تومان به من بده، از کنم و از اولک بقیته، من مابقیشو برای تو وضع میکنم، یعنی میدازم، یعنی اسقاطش میکنم دیگه، مابقیشو برای تو قرار میدم، از اولک یعنی برای تو قرار میدم، دیگه از عهده تو ساقطش میکنم، تو نمیخواد به من بدی، برای تو قرارش میدم، 50 تومن مابقیش میشه مال تو. یا یقول میگه انقدنی، بعضن بعضیشو بیا برای من نقد کن، و عمد دلک فل اجل فی مابقی، من در مابقیش برای تو تمدید در زمان میکنم، یعنی مابقیشو چیکار میکنم؟ طولانی مدت. الان بیا نصف قرضو، مثلا 1 میلیون تومن یه ساله بوده، درسته؟ بهش میگم 500 هزار تومنشو بیا الان که سر دو ماهه بده، 500 هزار تومن دیگه شو دو سال بعد بده. فی ما بقی. فقال حضرت میفرمایند لا عرابهی بعثن مالم یزد علی رأس مالهی شیعا، اگر از رأس مالش اضافه نگیره، هرچی کم کنه اشکال نداره. نگید آقا اینجا معجلش کرده، اینجا تعجیل نکرده در مقابل یک زیادی، نه، بخشی از دینشو الان وصول کرده، یه مهلتی هم به او داده، در مقابل تعجیل کردن زیاده ای نگرفته ها، این پولش یه مقدارشو پس گرفته. نه در زمان عقد شرط نکرده، الان برای نقدش. خوب دقت کنید، شرط اول نیست، شرط زیاده نکرده. دقت کنید، یه موقع شرط میکنم به شما که یه زیاده ای به من بده، شرط زیاده نشده، من میگم آقا قرض خودمو نصفش الان پس بده، هیچ زیاده از شما نمیخوام، به شرطی که بعد از این طرف برای شما یک سال، مگه نگفتیم کمتر باشه شرط کنه اشکال نداره؟
زیاد نکرده، ولی منفعت که هست.
نه عرفان منفعت نیست،
عقد یه سال بیشتر دستش میمونه، یه منفعتی داره اون منفعتو.
نگرفتید منفعت به من، پولی که الان من پول خودمه، از بنده خدا پول خودمو وصول میکنم، نفع عایدم شده عرفن، 1 میلیون تومان به بابا قرض دادم، بعد از 3 ماه میگم آقا بیا 500 هزار تومان شما من برگردون، عرفن با خاطر اینکه پول خودم رو جلوتر گرفتم نفع گیرم اومده، کل قرض نجر رو منفعتن صدق میکنه. نه دیگه، حضرت هم همین رو میفرماین، میفرماین که خوب دقت کنید، میفرماین که لا ارا بهی بعثن مالم یزد علی رأس ماله، میفرماین از او رأس المالی که حقشه، شما میفرماید من رأس المال خودم هم حق ندارم بگیرم، میگن مالم یزد علی رأس ماله شیئا، بعد به آیه هم استشهاد میگن یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم، رأس تو بحث ربای آیه آمده که میگه دیگه از حالا به بعد ربا نگیرید، فلکم رؤوس اموالکم، اصل پولتونه که میتونید بگیرید، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم میکنید نه مورد ظلم واقع بشید، ای که من اصل مالم هم شما بگی اینجا حق ندارم، دو ما جلوتر، حالا بو بنده خدا گفتم آقا به یه دلیلی میخوام راضیش کنم پولمو جلوتر برگردونه، ای که پول خودم و رأس مالمو بخوام برگردونم، ای که عرفان که منفعتی گیرم نیامده دیگه، اب نداره گیر من چیزه، نگفتن که هیچ روایتی و دلیل نیاوردید که اب نداره زرار، هیچ جا نداریم زرار، هیچ جا نداریم
بفرمایید.
درست،
من 9 ماه میایم، من 100 تومن گذاشتم، ماهی 50 تومن ازش میگیرم، سودش
واسه
من
ماهی 50 هزار تومن
مضاربه. درست، بعد شما 9 ماه بعد میایم
من
میگه 100 تومن رو به من بده، اب نداره. 350 تومن از من کم کردی،
خب به شما ضرر زدم، به خودم که چیز اضافه نکردم، که روایت هم نگفت که ضرر به دیگری اشکال داره، به من هیچ نمیرسه، من عمرم پولمو در تمام عمرم یک بار پولمو مضاربه نمیذارم، 150 تومن میگیرم خرج زندگی خودم میکنم، پولی به من نمیرسه، پولی که به من، یعنی اگه شما 1 میلیون تومن پول داشته باشید، الان شما 1 میلیون پول توی یه گوشه خونه دارید، عرفم میگم ماهی 50 تومن سود میکنید ها؟ در همین عرف یک نفر سر کلاس تایید میکنه شما پولی که یه گوشه گذاشتید ماهی 50 تومن، دیگه اینقدر بازاری آدم با پول خودش که بازاری اسکونتی که حساب نمیکنه که بگه خودم چون 1 میلیون تومن دارم ماهی 50 تومن اینجا سود کردم، پول خودمه، لکم رؤوس اموالکم، عین مال خودم رو میخوام پس بگیرم. پس بنابراین حضرت میفرمایند که در جور موارد اشکال ندارد، و اما حرمت دفع ربا ایزن و کتابته و شهادت علی و ما تلازالک من الحکمین فقط تقدم و جور فی ربای معارضه که اونجا بیان شد، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام کن، بفرمایید، خدا حفظتون کنید، بفرمایید.